أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عرضی که در جلسه گذشته خدمتون داشتم پیرامون حسد، تعریف حسد رو خدمتون گفتم و نکات چهارگانه ای که در تعریف حسد باید ملاحظه بشه تا تعریف جامعی باشه، و همچنین بحث کتمان نعمت رو اشاره کردیم که به لحاظ اینکه انسانی که نعمت داره مورد حسادت واقع میشه، و اهل بیت علیهم السلام بالاترین انسانهایی هستند که مورد حسادت واقع شدن به خاطر اینکه اونها بیشترین نعمت رو داشتن. چند مطلب مهم دیگری رو در باب حسد داریم. اولا در قرآن کریم کلمه حسد 5 بار تکرار شده که 2 مرتبه او در سوره فلق هست، 1 بارش در سوره فتح آیه 15، سوره نساء آیه 54 و سوره بقره آیه 109. یه نمونه از این حسادت ها حسادتی است که اشخاص کافر نسبت به مؤمنین دارن، و این رو در قرآن کریم هم بیان فرموده. معلومه که کفار وقتی ایمان مؤمنین رو میبینن، خود ایمان یک نوع ارزشه، یه نعمته، و اونا حسادت میورزن. و عجیبه که حالا حسادت نباید داشته باشن، باید بیان خب ایمان بیارن، راه که بر اونان بازه. اما خیلی مواقع ملاحظاتی رو میکنند که در پایان صحبتم اگر فرصت بود خدمتون اشاره میکنن چیه. حالا یک نمونه شو ببینید. آیه 109 سوره بقره که گفتیم فرماد ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم کفارا. بسیاری از اینه که کافرن دوست دارن که شما مؤمنین بعد از ایمانتون مجددا برید کافر بشید. حسدن من عند انفسهم، این حسادتیست که تو درون اونهاست، لذا میخوان این نعمت از شما گرفته بشه، ایمان نداشته باشید، مثل اونا برابر باشید، همه تون کافر باشید. من بعد ما تبین لهم الحق، بعد از اینکه حق براشون آشکار شده، یعنی معجزات رو دیدن و میدونن که خدا رو باید باور بکنن، یا صفات پیامبر رو در تورات در انجیل دیدن و دقیقا تطبیق کردن با پیامبر اسلام، میدونن ایمان باید بیارن و حق با پیامبره، اما رو حسادتی که دارن ایمان نمی آورن. مشابه این آیه 121 آل عمرانه. اونجا البته کلمه حسادت توش نیامده، اما نتیجه حسادت که نگرانی هست و شماتت و عرشبت خوشحالی در وقتی که مصیبت به محسود میرسه اینا وجود. فرماد ان تمسسکم حسنتون تسوهم، هر وقت به شما مؤمنین یه خیر خوبی میرسه این کفار رو خیلی ناراحتشون میکنه. و ان تصبکم سیئتون یفرحو بها، هر وقت یه بدی به شما میرسه یه ضرری شما میکنید این مخالفین شما خیلی خوشحال میشن. این معنای حسادت تو همینه دیگه، آدم حسود رو کینه‌ای که به محسود داره اینطوریه. و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا، فرمود اگر صبر و تقوا داشته باشید نقشه های بدی که مخالفی میکشن هیچ ضرری به شما وارد نمی کنه. باز نظیرش آیه 89 نساء، ودو لو تکفرون کما کفرو فتکونون سواء، مخالفین دوست دارن که شما کافر بشید مثل که خودشون کافرن تا همه تون برابر باشید. حالا لفظ حسادت نیمده اما نتیجه حسادت توشه دیگه، که اینا میخوان این نعمت از شما گرفته بشه و مثل خود اونا کافر باشید. خب این صحبت حسادت عرض کردم 5 بار تو قرآن کلمه‌اش اومده، تو بعض آیات هم نیمده اما نتیجه حسادت هست. کلمه قبطه هیچ تو قرآن نیمده و روز گذشته دقیقا جایگاه قبطه رو و تفاوتش رو با حسادت خدمتون گفت. مسئله ای که دیروز هم 2-3 نفر از آقایان رو دقتی که به عرایز بنده داشتن سوال فرمودن این بود که ما گفتیم انسان به خاطر اینکه مورد حسادت واقع نشه کتمان بکنه نعمت خودش رو، در حالی که در آیه شریفه قرآن آمده و اما به نعمت ربک فحدث، فرماد نعمتی رو که خداوند به شما داده اون نعمت رو حدیث کن. جمع بین این دو مطلب چطوری میشه؟ از یه طرف پیامبر میفرمان کتمان بکنید و حدیثی که دیروز خوندیم خیلی راهگشا بود، حدیث واقعا تو زندگی اگر کسی پیاده بکنه خیلی نتیجه میگیره. 2 روایت دیروز خوندیم اما در کنار این 2 روایت این آیه قرآن هم هست. بالاخره حدیث چه میفرماد؟ آیه شریفه چیه؟ خب همینجاست که مشکل برداشت هست. دیروز هم یکی از عزیزان سوال میکردن گفتم برداشت از روایت گاهی میرسه به یه جایی سختی که دیگه کار هر کسی نیست و اگر کسی بخواد همینطور نظر بده و بره جلو منحرف میشه، بخواد آیه قرآن رو ببینه وقتی تخصص تو این کار نداره اون روایات دستش نیست خب چی میگه؟ یا بخواد بررسی تو روایات بکنه آیه قرآن دستش نیست، هیچی. نتیجه میشه که یک کدوم از اینا رو میگیره و خیال میکنه تو زندگیش داره دستور دینم اجرا میکنه و جلو میره. سه تا نکته رو خدمتون عرض میکنم. بحث کتمان رو دیگه نمیخوام تکرار بکنم، یخ عزیزی دیروز نبوده بحث در اون ممکنه نپخته باشه چون زوایایی داشت توضیحاتی داشت به لحاظ اینکه وقت گرفته نشه دیگه ناچارم تکرار هی نکنم بحث. با شرایطی که دیروز گفتم و توضیحی که دادم نتیجش به این رسیدیم که انسان با اون شرایط سعی کنه نعمت خدا دادی رو کتمان بکنه تا کمتر مورد حسادت دیگران واقع بشه. آیه قرآن هم می‌فرماد نعمتی که خداوند بهت داده حدیث بکن. ما تو جواب از این که بالاخره کدام یه از دو سیه خدمت رو از کنم، هر دو درسته و قانون کلی بر همون کتمان نعمته، اما حدیث نفسی که در آیه شریف فرموده معناش چیه؟ سه تا نکته رو بهش توجه بفرمایید. یکی این که ممکن است منظور از حدیث نفس حدیث برای خود باشه و اما به نعمت ربک فحدث، یکی از راه‌های کمال انسان اینه حدیث بکن، یعنی حدیث برای نفس خودت بکن نه برای دیگران. و این آدمایی که بدبین به پروردگارن، آدمایی که خیال میکنن خداوند از اونا دارد انتقام میگیره، آدمایی که خیال میکنن خداوند دعاشونو مستجاب نمیکنه، آدمایی که توی مصیبت که میافتن میخوان نعوذ بالله توهین به خداوند بکنن و از نام زیادن، اگه نگم اکثر جامعه همینطورن شاید تعجب بکنید، خیلی زیادن. عکس شما کم دیدیم که افراد تشکر بکنن تو نعمتهای الهی. معمولا افراد حالت طلبکاری دارن، بچه هم نسبت به پدر و مادرشون معمولا نمیدونن، بیشتر طلبکاری دارن تا بخوان تشکر بکنن از لطفی که پدر و مادر در حقشون کردن. لذا یکی از توصیه هایی که به مسلمان ها و به مؤمنین میشه اینه که گاهی موقع بنشینید هرچی خدا بهتون نعمت داده سو یکی یکی تو ذهنتون مرور بکنید، نعمت رو حاضرش بکنید، بعد برای هر نعمتی یه الحمدلله بگید. اثر تربیتش هم خیلی زیاده، به خصوص من توصیه میکنم گفته که فرصت دارید مثلا رفتید زیارت حرم، رفتید حرم امام رضا علیه السلام جای دیگه، یکی از حرمایی که میرید مخصوص این کار بگذارید، برید تو حرم بنشینید و فقط همین نکته رو یک ساعت دو ساعت بشینید، از اول عمر تا اون وقت ببینید که خدای متعال چه نعمتهایی بهتون داره. یکی که این نعمتها رو بیارید تو ذهنتون، اولش نعمت خود وجودتون، ما که نبودیم بعد هستیمون که به اراده خودمون که نبود، از نعمت وجود گرفته که اومدیم تو ذهنتون میارید تا اومد که خدا هستی بهمون داده فوری میگید الحمدلله. باز نعمت بعدی و همینطور، حالا نعمت الهی نمیشه شمرده، اما همون دو سه ساعت بنشینید این کار انجام بدید، بعد که بلند میشید بینید اصلا دیدتون به خدا خیلی عوض شد، فکر انسان عوض میشه، شمارش میکنه در همین حد مقبول، وقت میبینید خدای متعال خیلی بهش نعمت داده. و ما معنای آیه رو یکی از معانی که براش میگیریم اینه و اما به نعمت ربک فحدث، حدیث همیشه حدیث برای غیر نیست، یکیش حدیث برای نفس خود انسان و نتیجه تربیتش هم همینه که انسان ایمانش به خدا قوی تر میشه، خوشبین میشه، اعتمادش زیادتر میشه، توکل به خداوند پیدا میکنه، خوف و حزنش از بین میره و خیلی مباحث زیبایی که تو معارف وجود داره. شکر میدونید اونقدر ارزش داره، خدای متعال میفرماد اگر تشکر میکردید من اصلا شما را عذابتون نمی کردم. یعنی بحث تشکر اینقدر مهمه. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، یا در جای دیگه داره که خدای متعال چه میخواد از عذاب شما، ما یفعل الله بعذابكم ان شکرتم و آمنتم، خدا چه میخواد بکنه به عذابتون؟ مگه فکر میکنه خدا منتظره که عذاب بکنه شما رو؟ اصلا چه میخواد از عذاب شما اگر شما تشکر بکنید و ایمان بیارید؟ جواب دومی که از آیه و اما به نعمت ربک فحدث خدمتون میخوام بگم اینه که گاهی انسان نعمت رو کتمان نمیکنه و بیان میکنه برای دیگران، منتها برای کسانی که اونها میدونن نعمت رو، یعنی بیان کردن هیچ تأثیری نداره رو چشم زخم اونها. یا برای کسانی بیان میکنه که اونها میدونن نعمت رو، یا اگرم نمیدونن یک کسیه که یقین داره چش زخم نمیزنه، میدونه دین، خودش اهل معرفته، نظرش خیلی بلنده، لذا چش زخم نمیزنه. لذا آیه شریفه دیگه نیامد به ما دستور بده که برو نعمت رو برای یک کسی بگو که بعد اون حسادت به شما ببرزه و شروع کنه دعا بکند علیه شما و اثر هم بگذره، دعاش نتیجه عکس بده. اینه که دیگه آیه شریفه به ما نگفته که. پس یا جواب اول رو میدیم که اصلا بیان نعمت برای خود شخص باشه، خودش برای خودش بیان بکنه نعمت ها رو تو بعد تشکر بکنه، و یا اگه معنای آیه برای دیگری هست، دیگرانی رو آیه شریفه داره میگه بیان بکنید که انسان بعد به ضرر بزرگتری مواجه نشه. لذا برای کسانی بیان میکنه نعمتش که اونها میدونن، اطلاع دارن از نعمت، یا برای کسانی میگه که نمیدونن اما نظرشون خیلی وسیع، اونا هیچ وقت چش زخم نمیزنن. و اما جواب سوم، شاید مراد از آیه نعمت‌های اجتماعی باشه نه نعمت‌های شخصی. و اما به نعمت ربک فحدث، مثلا به پیامبر می‌فرماد نعمت‌هایی که خداوند بهتون داده سو اینا رو بگید برای مردم. خب پیامبر میان برای مردم بیان میکنن، آی مردم میدونید خدا چقدر بارون براتون نازل کرد، چقدر نعمت بهتون داده، دشمنان چه میخواستن نسبت به شما بکنن، خدای متعال دفع کرد شر اونها را. میان نعمتهایی که خداوند عطا کرده سو بازگو میکنن برای مردم، اما نه نعمتهای شخصی، نعمتهای اجتماعی. نعمتهای اجتماعی دیگه هیچ وقت مورد حسادت واقع کسی نمیشه، چون نعمتیست به همه داده شده. خب این سه تا جواب عرض کردیم، لذا هم آیه درسته، همون روایاتی که گفت کتمان بکن، و اصلا دستور حدیث این بود که اگه میخوای حاجتت برآورده بشه به نتیجه برسی باید با کتمان بری جلو، چون با علنی کردن افرادی خلاصه حسودند و نمیگذرند. و اما این که یکی از بزرگان گفتن چشم زخم تأثیر نداره، اینطور نیست. ما دیگه فرمایش بزرگ ما ارادت داریم خدمت همه بزرگان، اما وقتی فرمایش یک بزرگی مخالف روایته دیگه نه نمیتونه بپذیریم. ما روایت داریم که چشم زخم اثر داره، لذا روایت داریم، روایات هم میگه تأثیر گذاره، برای دفعش هم روایت داریم. شما هم در حاشیه مفاتیح الجنان میتونید دعاهایی که خود اهل بیت علیه السلام گفتن که چه کنید چشم زخم افراد روتون اثر نگذاره، گفتن کیفیت شد، دعاشو گفتن، آیه و این یکاد رو گفتن و بالاخره راه معالجش گفته شده. وقتی امام معصوم علیه السلام میگن اثر میگذارد، دیگه من حق ندارم میگم اثر نمیگذاره، بعدم یه دلیل از خودم در بیارم که اگه اثر میگذاشت هیچ کس نعمت نداشت و نعمت زیاد نمیشد. نه، دائما اثر نداره، اینو میتونیم بگیم. چشم زخم گاهی اثر داره، گاهی هم نداره. یعنی خدای متعال هم اینطور نیست که تا یه کسی چشم زخم زد فوری اثر بگذاره و نعمت از اون شخص بگیره. آنچه که میگیم به عنوان قضیه جزئیه میگیم، میگیم گاهی اثر میگذارد. امام فرمودن، ما هم معتقدیم خدای متعال که این جهان خلق کرده، خدای متعال گفته من این کارو کردم، همونطوری که آتش خدا خلق کنه میگه این آتش حرارت تولید میکنه، همون خدای متعال میگه چه زخم افراد رو شما اثر میگذاره. این نظمیست که حاکم بر جهانه، خداوند نظم حاکم کرده، ما باید حالا مواظب باشیم و دستور کتمان رو رعایت بکنیم. آیه شریفه رو هم گفتیم صحیحه و سه تا نکته پیرامون آیه خدمتون گفتیم. و اما مطلب دیگری که وجود داره، چهار مرتبه برای حسد گفته شده. این چهار مرتبه مراتبی است که از شدت به ضعف میره و اون مرتبه چهارم دیگه به قبطه نزدیک میشه. بیان این چهار مرتبه تأثیرش اینه که انسان بهتر واقف میشه رو معنای حسادت. مرتبه اول حسادت اینه که خیلی هم سخته، خیلی حسادت درشته، اینه که صاف میگه خدایا من نعمت رو نمیتونم تو دست این محسود ببینم، خدای نعمت رو از این بگیر ولو این که نعمت به من داده نشه. این صورت اول که حسادت خیلی قویه. صورت دوم زوال نعمت رو میخواد از محسود به خاطر اینکه خودش اون نعمت رو میخواد داشته باشه، یعنی مقصدش دارا شدن نعمت است نه زوال نعمت از او. هدفش اینه، میگه من این نعمت رو میخوام من داشته باشم. مثلا فرض کنی یه خونه خیلی خوشجاست، خونه خیلی خوش آب و هوا بودن، خوشجا زمینش چیه، این دلش میخواد این خونه رو داشته باشه. به دنبال این که این فکر رو داره آرزو میکنه این کاش خونه از دست این گرفته بشه. پس هدف اولش از بین رفتن خونه از دست اون شخص نیست، بلکه دارا شدن خودشه. میگه من خودم این خونه رو میخوام، به طوری که اگه این خونه دست این آقا نبود دست یکی دیگه بود بازم همین بود. این چشمش رو خونه است نه رو شخص، کاری به شخص نداره. یا اگر خونه یه جوری مثلا میمد تو دست این صاحب خونه، مثلا میمد خونه رو هدیه میکرد، آیا بازم حسادت داشت به اون شخص؟ نه دیگه. این صورت دوم یه مقدار حسادت کمتره که گاهی چشم دوخته شده رو نعمت، اون نعمت رو میخواد، کاری نداره که دیگه این نعمت دست کیست و چیه. منتها این نعمت دوتا نیست، یکیه. چون یکیه فعلا هم دست شخص دیگریه، آرزو میکنه ای کاش این نعمت از دست اون گرفته میشه. حالا اگه دوتا بود چی؟ نه دیگه، حسادت داداش یکشو خودش بر میداشت از حسادت هم در میاد. فعلا یکیه و تنازع به خاطر همینه. آیه شریفه رو دقت کنید، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. آرزو نکنید نعمتهایی رو که خداوند به بعضی از شماها داده و او رو برتری داده به شخص دیگری. نمیخواد چشمتون رو به نعمتهای دیگران بیندازید. پس صورت دوم اینه که شخص نداشتن نعمت او رو اذیتش میکنه، نداشتن نعمت دست دیگری. منتها لازمه این که میند فقدان نعمت اذیتش دارد میکنه، تو فکر اینه که ای کاش نعمت از او گرفته بشه و خودش پیدا بکنه. صورت سوم اینه که آرزو نمی کند نفس اون نعمت را، آرزو می کند مثلش را، نظیرش را. میگه دایی کاش یه خونهی که این آقا داره مشابهش را منم داشتم. منتها بعد هرچی فکر می کند مشابهی وجود نداره یه دور میزنه نه مشابه نیست، دوره زون میکنه رو هم میخونه. میگه خب اگه همین یکی است پس ای کاش خونه یه جور از دست این گرفته میشد و به ما داده میشد. یعنی فرق صورت سوم و دوم خیلی شد. تو صورت دوم نفس نعمت مورد توجه حسوده، تو صورت سوم مشابهش او رو کفایت میکنه، نفس اون نعمت نیست. اینکه اگه مشابهش گیرم بیاد من دیگه بسم. یک کتاب مثلا خیلی کتاب خوبیه، آدم حسود میگه اگه این مشابه این کتاب تو بازار باشه دیگه من کاری به این ندارم، میره خود تهیه میکنه کتاب. بعد یه دور میزنه میند نبود، بعد گه دور سرم کردن که خواهی کاش یه جور این کتاب رو من از دست این میگرفتم. حالا این بحث خونه بود، بحث کتاب بود، بحثای دیگه هم توش میاد. بحث همسر متاسفانه زیاد هم هست که بعضی هم میخواد حالا با یه زنی یا با یه مردی میخواد ازدواج بکنه، شخص دیگری میاد اقدام میکنه، مورد حسادت بعضی دیگه واقع میشه و همین نمونه توش میاد. گاهی شغل میاد، گاهی ریاست میاد که میخواد مثلا فلان رئیس فلان جا باشه، بعد یک کسی دیگه میاد. علایال این نزاها همیشه وجود داره. پس تو صورت سوم مشابه رو میخواد، اما وقتی میرد مشابه نیست دوره برمیگرده حسادت رو خودمون نعمته برمیگرده. اما صورت چهارم که دیگه دقیقا از این صورت سوم جدا میشه اینه که آرزوی مشابه رو میکنه، بعدم وقتی میبیند وجود ندارد مشابه ازش صرف نظر میکنه. یعنی از اول میگه من نظیر این نعمتی که این آقا داره دوست میدارم منم داشته باشم، این آقا این کتاب رو داره منم میخوام مشابهشو. میره دنبالش هم خوب میگرده پیدا نمیکنه، مایوس میشه، هیچی صرف نظر میکنه. این صورت چهارم نزدیک به قبطه هست، احتمال هم داره اصلا خود قبطه باشه که اصلا حسادت نمیورده و نمیخواد نعمت اون شخص زائل بشه، بلکه دنبال مشابه اون نعمته. منتها صورت سوم وقتی مشابه پیدا نمیکرد مجدداً حسادت میورزید و میگفت ای کاش نعمت گرفته میشد. تو صورت چهارم نه، منصرف میشه، میگه حالا که نیست منم نمیخوام دیگه، اگه بود میخواست، حالا که نیست دیگه منصرف میشه. این چهار مرتبه ای که برای حسادت گفته شده. نکته دیگری که در باب حسادت خدمتتون میخوام عرض بکنم و نکته مهمی است برای جمع خودمون اینه که حسادت معمولا تو امور مادی است، تو امور معنوی غالبا حسادت نمیاد، اگرم بیاد فکر نکرده اومده. تو امور مادی حسادت میاد به لحاظ اینکه ماده یکی بیشتر نیست، جسم دیگه. مثلا میگید که این خونه، این ماشین، این ریاست، این پول، نمیدونم این موقعیت. حسادت تو امور مادی میاد چون یکی بیشتر نیست. مثلا اون ریاست دست این آقاست، چون دست آقاست دیگه دست من نیمده دیگه، من حسادت میلرزم. اما تو امور معنوی معمولا حسادت نمیاد. مثلا یک کسی ایمانش خیلی قویه، ایمان به خدا خیلی زیاد داره، من بخوام حسادت ببرزم، نه. علتش اینه که ایمان اون شخص مزاحم ایمان من نیست. و هرچند ایمانش قوی باشه از من کم گذاشته نشد، منم میتونم ایمانم مثل او قوی بکنم. لذا اینکه من حسادت ببرزم میگم ای کاش ایمان این شخص گرفته بشه معمولا وجود نداره، بلکه به عکس. شما میدید جمعهای متدین معمولا آرزوشون اینه، آرزوی اولی آخرشون اینه، میگن ای کاش من میتونستم اهل خونه ما همه رو متدین میکردم، ای کاش میتونستم اهل محلمون رو همه رو خداشناس میکردم، ای کاش میشد اصفهان و ایران و اصلا هر کسی. معمولا مؤمنین اینطوریه، نه تنها حسادت نداره اصلا تلاش میکنه و دنبال اینه که این خوبی رو تشویق میکنه، میخواد 10 تا دیگر مثل او حرکت بکنن. تا یه جلسه خوبی میبینه میره 10 تا رو صدا میزنه، میگه بیاد اینجا دعای خیلی خوبیه، اینجا چیه؟ کتاب خوبی میبینه فوری دوست داره کتابو پخشش بکنه، یه 10 تا نمونهشو تهیه میکنه، هدیه میکنه به افراد. علتش اینه، تو امور معنوی تنازع نیست. یه کسی تقرب به خداش خیلی زیاده، از من چقدر کم شد؟ هیچ. اگه تو آن واحد همه مردم ایران که هیچی، همه مردم دنیا همه بیان بنده خوب خدا بشن، عالی ترین تقرب رو به خداوند متعال پیدا بکنه، امکانش هست یا نیست؟ بله. چون امر معنویه، هر انسانی جدای از انسان دیگه امکان قرب درش هست، امکان بالا رفتن تو وجودش. پس هرچه نزاع است تو امور مادیه، مثلا دو تا نونوا جلو هم مغازه شونه، اینجا چون امر مادیه دیگه، این نگاه میکنه مشتری ها کجا میره، اونجا کی میره، اونجا کی میره، اینجا این نگاه میکنه سر میدازه دونه. علتش اینه که مشتریه امروز که میخواد نون بگیره از دو جا که نمیخواد نون بگیره، که از یه جاست، میگه اگه رفت از اونجا گرفت دیگه از من نمیگیره. این ممکن حسادت بیاد، چون میگه که تنازع امر مادی، اما تو امر معنوی نه. اگه مثلا 100 نفر توی یه جلسه نشستن با خدا دارن حال میکنن، گریه میکنن، مناجات میکنن، از همدیگه هیچی کم نمیشه. لذا اینجا ما حسادت نداریم، بلکه به عکسه، انتظار داریم که همه سیم دلشون وصل بشه. هیچ اشکالی هم نداره. یه نماز جماعت 1000 نفر دارن نماز جماعت میکنن، آرزو میکنیم ای کاش همه اینا حضور قلب داشتن. اصلا حسادت نداریم، به عکسه، تازه آرزو داریم همه داشته باشن. زیارت رفتیم میگیم ای کاش همه اینا که تو حرم بودن سیم دلشون وصل میشد، درستان حاجتشون رو میگرفتن، اصلا دعاشون میکنیم، میگیم خدایا تمام این ظاهری رو همشون حاجت روا بکن، دعاشون میکنیم و آرزومون همینه. پس ببینید تو امور معنوی حسادت نیست، تو امور مادی هست. حالا اگرم تو امور معنوی باشه، من فکر میکنم زیاد روش فکر نکرده، و غالبا هم اینه که تو امور معنوی میگن حسادت داریم، وقتی میان صحبت میکنن میبینم قبطه دارن نه حسادت. مثلا رفیقش درسش خوبه، ترقی قوی داره، میگه من مرتب حسادت به اون میبرزم، بعد که خوب فکرشو میکنه و صحبتشو میکنه میبینم حسادت نداره، نمیگه چرا او ترقی داره، میگه چرا من ندارم. ناراحت نداشتن نعمت، نه ناراحت داشتن دیگری نسبت به اون نعمت. و اما بحث آخری که امروز داریم، بحث اسباب حسد هست. این صحبت دیگه بحثی است که خیلی مهمم هست، و خوشبختانه بزرگان اخلاق معمولا این بحث رو بهش متذکر شدن. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه 7 مورد سبب رو ذکر کردن که حضرت امامم در بحث 50 حدیثشون از سابق تو ذهنمه که ایشون هم ذکر کردن اون مراتب رو. در کتاب مرجعت البیضا مرحوم فیض هم ذکر کردن، حالا بنده هم این موارد رو ذکر میکنم، اسباب رو با یه توضیح مختصری که ناچارم برای هر کدامش عرض بکنم. 7 سبب درشته، بعضی اومدن 7 رو اضافه ترش کردن که اضافه تر نیست، یعنی دقیقا اون اضافه ترهاش اگر کسی ذکر کرده دقت بکنید بعضیش تلفیقه، یعنی اومدن یکی از این موارد ورداشتن دوتاش کردن، تکثیر اسم، اسماش اگه ورداشتن اضافه کردن، اما هویتش اون معناشو دقت بکنید یکی بیشتر نیست. علایال اسباب هر چی گفته شده تو همین هفت قسم خلاصه میشه. اولین نکته ای که قبل از که حالا وارد بشم به ذهنم رسید خدمتون بگم که حضرت امام یه نکته جالبی رو میفرمان دیگران این رو نگفتن، میفرمان مجموع اسباب حسادت در یه چیز خلاصه میشه و اون اینه که انسان خودش رو کوچک میبینه، رؤیت ذلت نفس. مقابلش هم میگن حسادت، مقابلش تکبره. در تکبر رؤیت بزرگی نفسه، یعنی خودشو بالاتر از دیگران میبینه، دیگران رو فاقد یک صفت خوب میبینه، لذا خودشو بالاتر از اونها نگه میداره. در حسادت به عکسه، چون خودشو پایین تر میبینه، فاقد نعمت میبینه، دیگران رو واجد نعمت میبینه، ناراحته، میگه چرا اون نعمت داره من ندارم. خلاصه شیه فرمایش بزرگان دیگه چیز دیگه هست. مرحوم فیض میفرمان همه اسباب حسادت جمع میشه در تنافس. عرشبت که منافسه، معالای کلمه جزی عرض کنم، منافسه یعنی رقابت با یکدیگه داشتن و از ریشه هم نفس شدنه. دو نفر که دارن می دون تو مساوی دو، این نفس نفس می زنه، اما چون معمولا کنار همن، با یک دو قدم عقب جلوتر، وقت میگید هم نفس زدن در رقابت برای رسیدن به یک مقصد، اینه که چون نفس نفس میزنن، قرآن کریم کلمه تنافس رو به کار میبره، میفرماد و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون. و این تنافس دیگه معناش همه. مرحوم فیض میفرماد که ریشه حسادت تو منافسه هست. مثلا توی کلاس اون دو نفری که نمراتشون از همه بالاتره، رقیب یک دیگه هستن، این نفس نفس دارد میزند، این یه نمره اضافه میارد، این میشه جلو. بعد تو دوره بعد اون یکی یه نمره اضافه میارد، این میزند جلو. اینایی که تو رقابتن معمولا مورد حسادت یک دیگه هست و اگه تربیت نکنن خودشونو، کینه پیدا میکنن نسبت به هم دیگه، برای هم دیگه میزنن، دروغ میگن، تهمت به هم دیگه میزنن، به هم دیگه حاضر نیستن نگاه بکنن، سلام و احوالپرسی بکنن، هم تو خودشون ناراحت دیگه تو رقابت. ایشون میفهمن ریشه حسادت تو این منافسه هست. اما منافسه چی باعث شده که به حسادت کشیده شده؟ هفت چیز. تعبیر حضرت امام هم عرض کردم، اونم رؤیت ذلت نفس و اینکه دیگری واجد یک نعمته، میگه اون داراست من ندارم، این باعث حسادت میشه. منتها وقتی میشکافیم هفت چیزه. اولیش عداوته. عداوت یعنی وقتی انسان دشمنی با یک کسی داشته باشه. این دشمنی و عداوت، حالا به ذهنم رسید یکی از کتب اخلاقی ذکر میکنه، میگه عداوت یک، بعد میگه دو خشم. خب خشم هم همون عداوت دیگه، اما بعدش دو تاش به عنوان نمونه عرض کردم که بعضی وقت دارن زیاد میکنن که مثلا خواننده فکر کنه که حالا این دو تا سبب شد. نه، عداوت که میگیم دشمنی ریشش تو خشم و غضبه دیگه. و ما بحث غضب و خشم رو قبلا گفتیم، کیفیت معالجش رو گفتیم. اگه کسی خوب بتونه مراقبت بکنه از خشم خودش، دیگه به اینجا کشیده نمیشه. بحث حقد رو گفتیم، اونجایی که گفتیم شخص قادر به انتقام باشه، وقتی عصبانی از دست کسیه بتوند انتقام بگیرد، که خوب انتقام گیرد، اینا بهش غضب میگن. بتوند انتقام بگیرد و جلو خودشو محکم بگیرد، اینا کظم غیظ میگن. ناراحت باشد و نتونه انتقام بگیره، اسمشو حقد میگذارن، یعنی مستدل میشه کینه میشه. اون کینه معمولا دنبالش هم حسادت هست. این همش توی وادیه. منتها حسادت یه رنگ جدید پیدا کرد. اونه که انسان کم کم میگه ای کاش نعمت از بین بره از دست. در ضمن کلمه عداوت که میگه یکی از اسبابه مربوط به هم نفسیان نیست. عداوت ممکنه دوتا قرین یک دیگه به هم دیگه عداوت داشته باشن، گاهی وقتا نه، ممکنه قرین یک دیگه نباشه. مثلا شخصی اهل یه شهریه، عداوت رئیس اون شهر رو داره، فرمانده اون شهر یه کارایی کرده، مثلا اذیتای به این آقا کرده، دشمنی این آقا رو داره، به دنبال این دشمنی ممکنه حسادت بگذاره. قرین او هم نیست که اون رئیس شهره، این یکی نه، یه شهروند معمولیه. بعدم حالا این عداوت گاهی باعث میشه که انسان نفرینشو میکنه، بعدم خیال میکنه که پیش خدا خیلی مقام و عزت داره، تصادفاً نعمت عزت او گرفته میشه، بعد اینا به رخ میکشه میگه که من نفرینش کردم، نفرین من باعث شد که این نعمت از این آقا گرفته شد. گفتم اینه که اصلا ربطی با نفرینم نداشته، اگه نفرینم نمیکرد خود به خود این آقا از حکومت میافتاد و دورش تمام میشد. و چی؟ یه مصیبتی به این آقا رسته، یک کسیش فوت شده، اون حسوده میگه من این کارو کردم، من پیش خدا خیلی مقربم، نفرین کردم در خانه خدا و خدا دعای من رو مستجاب کرد. این حالا آیات زیادی رو ما داریم راجع به حسادت کفار، بعضیشو خدمتون گفتم بخاطر که وقت زیاد گرفته نشه. آیات 118 تا 120 آل عمران آیات خیلی مهمی است تو این زمینه که کفار حسادت می‌ورزن و خشمشون عجیبه نسبت به مؤمنین، غیظ می‌کنن و وقتی که بلایی به مسلمان ها میرسه خوشحال میشن، وقتی هم نعمت میرسه ناراحت میشن. دومین عامل حسادت تعزز کاذب. تعزز عزت طلبی، برتری طلبی، کاذبم یعنی صحیح نباشه. هر شود که و این صورت دوم اینه که گاهی دشمنی با کسی نداره، اما رو تعززی که داره میخواد خودش برتر باشه نسبت به دیگران، احساس میکنه که اگر رفیقش، برادرش، همکارش فلان نعمت رو پیدا بکنه، اون یه سر و گردن از من بالاتر میشه و من نمیتونم خودم رو زیر دست او ببینم، به خاطر این حسادت میبرزه که اگر این رفعت طلبی من نبود حسادت هم وجود نداشت، حتی راضیم که او در ردیف من باشه، در ردیف بودن و نگرانش نیستم، اما بالاتر بودنش رو ناراحتم. سومین عامل حسد تکبره. اگر من آدمی باشم که مرتب خودمو برتر از دیگران میبینم، تا به یه شخصی برخورد میکنم که میخواد یه نعمتی پیدا بکنه و بالاتر از من بشه، فوری حسادت میبرزم که منشأ حسادت تکبر منه. اگه من آدم متکبری نبودم این حالت هم تو وجود من ایجاد نمیشد. راجع به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داره که تکبر اینها باعث میشد که میگفتن که چطور شده این شخص که یتیمه یه مرتبه از بین ما پیغمبر شده. و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. گفتن چرا این قرآن به یه مردی نازل نشده که از دو قریه مکه و طائف، یه مرد عظیمی که از اینجا باشه نازل نشده، به یه یتیم نازل شده، در حالی که ما اشخاص بزرگ داریم تو مکه. تو تفسیر داره که منظورشون ولید بود، ولید ابن مغیره رو میگفتن، یا مسعود ابن ثقفی رو که در طائف بود، و عروه ابن مسعود رو میگفتن که در طائف بود. و قرآن جواب اینا رو میده، میگه حالا چی شده؟ مگه شما تقسیم میکنید نعمت الهی را که میگوید که این نعمت نبوت چرا به یه شخص بزرگ نشه و حسادت میورزید؟ اهم یقسمون رحمت ربک، آیا اینا تقسیم میکنن؟ نحن قسمنا معیشت هم فی الحیات الدنیا، ما تقسیم میکنیم. و رفعنا بعض هم فوق بعض درجات، اینا آیات 31 و 32 زخرف. یا در 53 انعام فرماد اها اولائ من الله علیهم من بیننا، آیا همین هستن که از بین ما خدا مندت بهشون گذاشته پیغمبرشون کردیم؟ لو کان خیرت ما سبقونا الی. چهارمین عامل حسادت تعجبه. گاهی وقتا افراد تنگ نظرن، تا نعمتی دستی کسی میبینن چشمشو همچین باز او چه نعمت بزرگ، تعجب میکنه، در حالی که اونایی که دیدشون وسیعه نه اینطور نیستن. نه اما حالا بعضیه که دیدشون کمه یه هوی بزرگ میکشد و خلاصه نشون میده که این نعمت برای این غیر قابل هضمه، نمیتونست همچی نعمتی رو تو دستی کسی ببینه. اینقدر مثلا میوه خریده، اینقدر مثلا ملک داره، اینقدر چی داره، اینقدر مال داره. خلاصه گاهی وقتا تعجب باعث حسادت میشه، که خود تعجب نتیجه اون تنگ نظریه. آیات زیادی رو شما میتونید تو این زمینه مشاهده بکنید. 15 یاسین، 47 مؤمنون، 94 اسراء، 34 مؤمنون، 21 فرقان و 69 اعراف. چون وقتی نیست اینا رو فقط نشونیاش خدمتون گفتم، ملاحظه بکنید نکات زیبایی رو توی آیات هر کدامش بهش برخورد میکنه. پنجمین دلیل حسادت، ترس از نرسیدن به اون مقصد و به اون نعمته، که این پنجمی همون متزاحمین روی یک مورد رو میگیم. یک مورد است، یه نعمت بیشتر نیست. دو نفر دارن تلاش میکنن، مثلا فرض کنیم برای نمایندگی مجلس، حالا میبینید بعضیا هر دو نماینده شدن، خب اگه این آقا نماینده بشه اون یکی دیگه نمیشه دیگه. نتیجه چیه؟ تزاحم وقتی برای رسیدن به یک مقصده اگه خودشو تربیت نکنه حسادت میورزه. عامل حسادت چیه؟ ترسه، ترس از نرسیدن به این نتیجه، و میترسه که دیگری برسه این دسترسی پیدا نکنه، که این عامل پنجم فقط همینه، خوف از فوت مقاصد محبوبه. این مورد پنجم گاهی وقتا بین دو تا شاگرد نسبت به استاد دیده میشه، که هر دو میخوان تو دل استادشون جایی بگیرن و میدونه اگه اون جا گرفت دیگه این جا نمیگیره، خلاصه تضاد اونجا ایجاد میشه. گاهی وقتا اطرافیای پادشاهان که تو تاریخ هم زیاد داریم، نمونایی که بر هم دیگه میزدن تا پادشاه نسبت به اون بدبین بشه، اون رو تردش کنه یا حتی بکشه دور رو، از این کارا زیاد داشتیم. دوتا معلم، دوتا سخنران، اگه خلاصه مواظبت نکنن اینا، چون روی مورده میگه این دوتا معلم، میگه اگه مثلا این شاگرد نسبت به من علاقه پیدا نکنه، خب به اون رفیق هم به اون معلم دیگه لذا ای سعی میکنن حسادت ببرزن. یا میگه اگه این آقا پا سخنرانی من نیاد، پا سخنرانی اون میره، اگه اونجا برد اینجا نمیاد. مثال خوبی که برای این پنجمی میتونیم بزنیم حسادت برادر یوسفه، که میگفتن که یوسف و برادرش احب و الی ابینا منا، محبوبتر واقع شدن نزد پدر ما از ما، و نحن عصبتون، ما قدرت داریم، یعنی ما بزرگ هستیم، ما کارا رو میکنیم، همه کارا ما انجام میدیم، بابامون از که ما رو دوستمون داشته باشه کارا رو ما میکنیم. یوسف و برادرش بنیامین رو دوست داره، یه نمونه قرآنی که گفته شده. ششم، از چیزایی که باعث حسادت میشه حب ریاست. حب ریاست غیر از پنجمی است که خوف بود، نه، اینجا به ریاست رسیده. بعد از که شخص به ریاست رسیده حسادت می‌ورزه. برای چی؟ میخواد یگانه باشه. خلاصه میگه دیگه ما مثل ستاره باشیم تو آسمون. ستاره چون نظیر خیلی داره کسی به ستاره توجه نداره، اما خورشید چون یه دونه، یکی و یه دونه میلید، همه توجه دارن، اسمم براش گذاشتن که خورشید. خورشید و ماه از این جهت مهمه دیگه. بعضی هم میخواد مثل خورشید و ماه باشن، یکی و یه دونه باشه. خلاصه الان ریاست دستش است، تا میلید یکی داره نزدیک میشه به ریاست او میزندش کنه، اصلا پروبال نمیده. و من اینو از نزدیکم دیدم که مثلا الان فرض کن خودش تو مجلس است، احتمال ده دوره آینده فلانی یه مقدار رقیبش بشه، از اول سعی میکنه که او رو محدودش بکنه، نگذاره دور بش نده، امکانات بش نده که اصلا نتونه به اون جایی برسه که رقیب او بشه. خلاصه خب به ریاست به خاطر ابطال ریاست خودش اینطوریه. این مورد ششم که اول صحبتم گفتم بعدن اشاره میکنم، متاسفانه یه مورد درشتش که تو قرآن هست، مسیحای نجران بودن که اینا اومدن پیامبر اسلام رو شناختن، پیغمبر رو مثل بچه خودشون شناخت. قرآن کریم در دو جا، یکی در سوره بقره است، یکی در سوره انعام، اون 146 و آیه 20، در دو جا میفرماد الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. اینایی که تورات و انجیل بهشون داده شده پیغمبر رو مثل بچه خودشون میشناسن. خلاصه اومدن پیغمبر رو میشناختن، ایمان نیاوردن. چرا؟ گفتن ما تو نجران رئیس هستیم، اگه برگردن بریم اونجا بگیم ما مسلمان شدیم، بقیه هم مسلمان بشن، همه مثل همیم دیگه، دیگه ریاست دستمون گرفته میشه. ما فعلا رئیس هستیم اونجا و رئیس مسیحی هستیم، اگه مسیحیت گرفته بشه دستمون، دیگه همه میگن مسلمان میشیم، هیچی کسی به کسی نیست. مشابه این رو من تو ایران خودمونم از نزدیک دیدم، که میبینم مثلا کسانی که حالا یا تو مجلس شورا هستن، از خبرگان هستن، از اهل تسنن، دیگران، اینا هم غالبا اینطوری هستن، یعنی حقانیت شیعه رو قشنگ میدونن، مثل بچه های خودشون میشنسن، مجهول نیست براش، اما میترسن که دیگه من شیعه بشم، من نماینده سیستان بلوچستانم، اونا به من رأی دادن گفتن شما مثلا سنی هستی تو مجلس، آبرون میره، نمایندگی میره. این طوری هم نیست، یعنی ما که نگاه میکنیم نمیتونه نیست، اتفاقا عزتش هم زیادتر هم میشه. تشیع رو مثل آفتاب براش واضحه که حق با شیعه، اما عمدن نمیاد، نگران اینه. کتاب شبای پیشاور رو مطالعه بکنید، اون آخرش میگه همه شیعه شدن، وقتی یکی دوتا رو میگه که اینا یه مسئولیت هایی داشتن، حرف نداشتن برای زدن، میخواستن شیعه داشتن دار. اما اینا عذرخواهی کردن، گفتن ما اجازه بدید ما برگردیم. خلاص وقتی انسان دقت میکنه یاد جریان مسیحیان نجران میفته. خباست حالا گاهی تعبیر به بخل و شح میشه که فرقش هم اینه، بخیل اینه که بخل میورزد به مال خودش، شحیح بخل میورزد به مال دیگری، یکی دیگه دارد میبخشه دار، این ناراحته میگه چرا تو میبخشی، اما بخیل خودش نمیبخشه. خب وقت گاهی این بخل و شح عامل حسادت میشه. چطور؟ یه کسی دیگه یه نعمتی داره، من خیال میکنم اون نعمت از خزینه من گرفته شده، خیال میکنم از ملک من گرفته شده، لذا آرزو میکنم نکاش این نعمت ازی گرفته بشه. آدم بخیل و شحیح اگه جلو خودشو نگیره به حسادت هم کشیده میشه، به این دلیل که دیگری نعمت داره آرزو میکنه نعمت ازش گرفته بشه. چرا؟ به توهم این که فکر میکنه این نعمت که او داره از خود بخیل گرفته شده. خب این اسبابی که عرض کردم هفت عامل درشتی بود که برای حسادته. البته گاهی وقتا این اسباب با هم جمع میشه، امکانش هست سه تا چهار تا پنج تا یا هفتاش ممکنه دیگه جمع بشه و حسادت ببرزه، ممکنه یکیش باشه یا علی حال امکان تفریقش هم هست. بحث ما باز باقی مون، نکات دیگر روانشناسی رو داریم پیرامون بحث حسادت که انشالله توفیق الهی باشه فردا خدمتون خواهم گفت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. برادران یوسف رو عرض کردم حسادت ورزیدن به یوسف، میگفتن چرا یوسف پیش پدر ما مقرب تره، اما دلیلشو نمیدونستن چرا. دلیلشون بود که اون خاندان خاندان نبوته و پیامبر نگاه نمی کند که قوت بازوش بیشتره، اون نگاه میکنه که تقواش بیشتره. حضرت یعقوب علیه السلام تقوای یوسف رو میدید و برادرشو میدید نام خیلی پاکه، برادر رو اینا نمیدونستن. و الانم تو خانواده همینطوره دیگه، توی خانواده یکی میگه من این بچه هم بیشتر دوست دارم چون نمرش بالاتر، در حالی که نمره بالاتر دلیل نمیشه تقواش بالاتر باشه. اما تو خانواده متدین اینطور نیست، اونایی که متدینن ملاکشون تقواست. اینو دقت باید بکنن پدرها مادرها وقتی میخوان امتیاز به بچه بدن، امتیاز رو تقوا بدن نه رو نمره. نمره هم خوبه اما اون چاشنی کاره، اون از تقوا. حالا اگه یه بچه نمره 20 داره اما نماز نمیخونه، این پدر باید دوستش داشته باشه؟ اینا یه فکری باید بکنه، این وزر و وبال میشه برای این پدر، حتی ممکنه عاقبت پدرش هم خراب بکنه، یعنی پدر رو ممکنه به ایمانش بکنه، ضررش فقط مال بچه نیست، گاهی پدر رو هم خرابش میکنه. حسادت زنهای پیامبرم نسبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها همینطور، اونجا هم یه نمونه اینطوری داشتیم. اصلا ندیده بودن که پیامبر استثنایی بود دیگه، دیدن پیامبر وقتی دخترش میدن بلند میشدن، سرتاپا بلند میشدن جلو دخترش. این کار هیچ وقت جلو زنهاشون نکرده بودن. بالاتر از این که دخترشون رو جا خودشون می نشونده، جا خودشون می نشونده، خودشون می نن این طرف در می نشسته. اول شخص عالم امکانن پیامبر اسلام، احترامی که به دخترشون می گذاشتن در این حد بود. دیگه اون وقتی که اظهار لطف می کردن به دخترشون، پیشانی دخترشون یا سینه دخترشون رو می بوسیدن، گفتن بوی بهش استشمام میکنن. زنهایی که بعضشون عدد نگاه میکردن حسادت توشون شعله ور میشون، وقت بعضشون هم میگفتن. راجع به حضرت خدیجه هم داره سلام الله علیها، که بعد از که حضرت خدیجه از دنیا رفته بودن سالها گذشته بود، آن پیامبر مرتب یاد میکردن از اون، مرتب یاد میکنه خاطر تقوای حضرت خدیجه بود. حالا ولو حضرت خدیجه زیر خاک بوده، زنهای دیگه خیال میکردن که این یاد کردن، یاد کردن زن و شوهریه. نه، یاد کردن تقوا بود. لذا یه بار یکی از زنها گفت که چقدر یاد میکنید خدیجه رو، اگه خدیجه رو خدا ازتون گرفت بهترش رو به شما داد. پیغمبر فهمدن نه، کسی دیگه هیچ زنی مثل خدیجه برای من نمیشه. او وقتی به من ایمان آورد که هیچ کس تو زنها ایمان نیورده بود، اولین زنی بود که به من ایمان آورد. خلاصه این یک درس برای ما هم هست، دقت بکنی، معیارها رو فراموش نکنی. خب این احترامها رو گذاشتن پیغمبر به دخترشون، خیلی احترامها اینطوری گذاشتن، اما چطوری دیگران درس گرفته؟ الان تاریخ جوری نقل شده که وقتی انسان نگاه میکنه یه مقدار هی میخواد باورش نیاد، اما وقتی میده اهل تسنن هم نقل کردن، وقتی اونا هم گفتن بله این واقع شد که روز بعد از رحلت پیامبر اینا آمدن در خانه را آتش زدن، خود سنی هم ذکر کردن این تو منابعشون هست. وقتی انسان مطمئن میشه از بس جنایت بزرگه انسان باورش نمیشه. خیلی ها جوانایی که تحقیق نکردن تو تاریخ میان از ما سوال میکنن، میگن مگه میشه همچین چیزی؟ مثلا امام بزرگوار ما سال 68 از دنیا رفتن، تصور میکردید که فرداش یک کسی بره جماران آتیش بزنه؟ اصلا نمیشه این. حالا من تشبیه نمیخوام تازه بکنم، پیغمبر اسلام کجا و حضرت امام کجا؟ اون شخص اول عالم امکانه، اولین و آخرین، مقدم بر همه انبیا، از دار دنیا رفتن، مگه میشه؟ خب شد دیگه. حالا که شده باید بررسی کنیم چی عاملش شد، چی بعدم حالا رفتن آتش زدن دیگه، اون کارهای دیگه چی؟ که انسان وقتی فکرشو میکنه میگه دیگه حالا توهینتو کرده دیگه، بس دیگه، دیگه چرا هی دنبال میکنی؟ صلی الله علیک یا فاطمة الزهراء یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله. وقتی صدای دختر پیامبر رو پشت درب شنید دیگه صبر نکرد، درب کاملا سوخته شد، لگدی به درب زد، اصابت کرد به پهلوی اون مجلل. خدا رحمت کند مرحوم والد، از مرحوم آیت الله حاج رحیم ارباب نقل میکردن این جمله رو که فرمودن هیچ استبعادی ندارد که در اثر همان هجومی که آوردن و ضربه ای که زدن بگیم اون حضرت بستری شدن و در نهایت به شهادت رسیدن. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغن كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. إنك على